بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما عزت و حریت در نهضت عاشوراست. بحث عزت بحث مهمی است، همونطور که اسلام به شخص انسان اهمیت داده، به شخصیت انسان هم اهمیت داد. چطور؟ خودکشی تو اسلام جایز نیست، چون شخص از بین میره، حیات انسان نابود میشه. اونقدر اسلام نسبت به کشتن دیگران حساسه که میفرماید ما نوشتیم، کتبنا، اینو ثبت کردیم، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یه کسی کسی رو بکشه بی دلیل، بله یه وقت قصاصه، یه وقت حکم الهی است، اما نفس کسی رو، جان کسی رو کسی بگیره، حالا این من قتل نفسا خودش هم باشه فرق نمی کن. حق حیات رو اسلام اونقدر مهم می دانه، با ارزش می دانه، میگه یک نفر رو اگر کسی به قتل برسانه فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا جهانی رو از بین برده، گویا خلقی رو نابود کرده، اینقدر گناهش بزرگ. همینطور اسلام به شخصیت افراد اهمیت داد و لذا امام صادق فرمود مؤمن اختیار خودشو داره، میخواد این غذا رو بخوره بخوره، میخواد روزه بگیره، میخواد ازدواج کنه، میخواد ازدواج نکنه، به هر حال مختاره. بله ازدواج یه ارزشه، ولی حال کسی نخواد زن بگیره، نخواد شوهر کنه، فرمود ان الله فوز الى المؤمن جميع اموره، مؤمن رو خدا امورش رو به خودش واگذار کرده، تصمیم گیریاش با خودش. اما یه چیز به مؤمن اجازه نداد، فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، حق نداره خودش رو خار کنه. حالا یا کارای انجام بده که خار میشه، اموری رو انجام بده که پست میشه، ذلیل میشه. حالا خود این که چی آدم رو ذلیل میکنه یه بحثیست، من یه چند تاشو میگم براتون. ولی مؤمن تکبر نباید داشته باشه، ولی ذلت هم نباید داشته باشه، عزیز باید باشه. خدا مؤمن رو عزیز قرار داده. به همین جهت یه وقتی یک فقیری آمد خدمت امام حسین، وقتی آمد آقا اومد مشکلش رو مطرح کنه، آقا فرمود سن وجهک عن بذله للناس، آبروت رو حفظ کن از این که پیش هر کسی بریزی مطرح کنی، هم به زبون بیاری خجالت میکشی، اکتب بنویس، بر من توی کاغذ بنویس. خیلی خوشش اومد، رفت و نوشت و آقا من 500 دینار گرفتارم، چون ظاهرن یه دیهی به گردنش آمده. آقام رفتن داخل منزل و 1000 دینار براش گذاشتن توی پاکتی، ظرفی بهش دادن، بعدم فرمودن که 500 دینارش برای قرضت، بقیهش هم برای امور زندگیت. خب البته اینا خاندان کرمن، در هر حال اینا دیگه یه ویژگی هن، اینا دیگه خواستن دیگه، واقعا انذکر الخیر کنتم اوله و اصله عادتکم الاحسان. اینا مادرشون اون کسیست که 3 شب ما نان افطار کرد، نان به یتیم و مسکین و اسیر داد. ببینید این تعبیری که سن وجهک، خودتو خار نکن. لذا خیلی عجیبه، امام سجاد علیه السلام، من یه وقتی این روایت رو نقل کردم، یه کسی گفت آقا بعیده اینطور باشه، امشب رفتم سندش هم پیدا کردم، که امام سجاد علیه السلام وقتی پول به فقیر میداد دست فقیر رو میبوسید، قبل ید السائل، خیلی حرفه. بعد میفرمود میدونید چرا؟ چون خدا در سوره مبارکه توبه این آیشه میفرماید که خداوند توبه رو قبول میکنه و یأخذ الصدقات، در سوره توبه است، و یأخذ الصدقات. تو قرضم میگه ها، میگه شما به برادرت قرض میدی، ولی به من میدی، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، شما عرض میکنم اگر به کسی وام دادی به من دادی، صدقه دادی به من دادی. امام میفرمود که تقع فی ید رب قبل ان تقع فی ید العبد. امام سجاده کسی آقا چرا شما دست فقیر با این مقام فرمود؟ نه اینکه این فقیر رو میخوام من چی کنم، نه، این صدقه قبل از آنی که در دست این بره در دست خدا رفته، چون خدا میگه یأخذ الصدقات، خدا اخذ. ببین با چه کرامتی، با چه تکریمی. لذا قرآن میفرماید، میگه اگر به کسی کمک نمیکنی دیگه تحقیرش نکن. قول معروف و مغفره، یه چیزی بگو، ندارم، حالا پیشم نیست، ببخشید، عذرخواهی میکنم، و مغفره، انشاءالله خدا برات گشایش ایجاد کنه، خدا شما رو بیامرزه، خدا به یه چیز اینطوری بگو. فرمود قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذن، بهتر از اون صدقه است که پشتش ناسزا و اذیت و آزار باشه، خدمتی که باش منت باشه، خدمتی که باش عرض میکنم که تحقیر باشه. لذا امیرالمومنین فرمودن تو نهج البلاغه است، فرمودن به کسی میخواید کمک کنید با سه تا ویژگی کمک کنید، کمک با این سه تا ویژگی کامل میشه، کمک با این سه تا ویژگی در واقع دیگه نهایت زیبایی و عزت رو داره. اولا تعجیل کن، سارو الی مغفرة، عجله تو کار خیر خوبه، سارو الی مغفرة من ربکم. اگه میخوای یه جهیزیه بدی، یه وسیله بدی، وسیله ازدواجی فراهم کنی، تعجیل. دوم آقا فرمودن که ستر بپوشانید، لازم نیست بدانن، برای چی بدانن؟ ما آدم داریم تو این کشور کمک های فراوان، احدی هم نمیشناس. امام صادق پول میداد به یه کسی، میگفت به فلانی بده، نگو من دادم، نمیخوام بدونه. البته دونستن عیب نیست، ولی چرا وقتی خدا میدانه، یعلم علم یعلم به ان الله یرا، میبینه. و سومیش فرمود منت نگذارید، این کارتون رو کوچیک بشمارید، چیزی نیست. این در مقابل نان دادن از زهرا، این در مقابل انفاق امام حسین، این در مقابل انفاق شهدا که جانشون رو میدن. فرمود اگر تعجیل کردید گوارا میشه، به موقع رسید. اگر پوشاندید آشکار میشه، خدا بزرگش میکنه. کسی نمیدونه حضرت زهرا تو دل شب دم افطار با یه دوربین فیلم برداری اونجا بود، خبرنگار اونجا بود. حالا الان تو بعضی یه خون طرف میخواد بده، 20 خبرنگار میان که این آقای رئیس آمده خون بده، اب نداره، نمیخوام بگم اشکال داره، تشویق بعضی اوقات، نمیخوام بگم عیب داره، ولی اونجا کسی نبود، خدا بزرگش کرد دیگه. 18 تا آیه، 18 تا آیه نازل کرد در سوره حلق. فرمود وقتی عجله میکنی گوارا میشه، وقتی میپوشونی خدا آشکارش میکنه، بزرگ میکنه. کی میدونست حضرت علی جا پیغمبر خوابیده؟ پیغمبر بهشون گفت و پیغمبرم رفت، همه فهمیدن، آیه نازل شد. و سوم وقتی که کار رو منت نمیگذاری، کوچک میشماری، خدا بزرگش میکنه. ببینید خیلی مهمه، خیلی آقا مواظب باشید آدم نه خودشو نه دیگران رو خار نکنه، ذلیل نکنه. حالا دیشب چند تاشو براتون گفتم. مثلا در روایت داریم من فحش علی اخیه المسلم، انشاءالله تو جلسه ما نیست مصداق این حدیث، اینایی که فحش میدن، حالا به زن و بچه بعضی فحش میدن، تو کار فحش میدن، تو رانندگی گاهی فحش میدن، بالاخره فحش براشون خیلی راحت. فحش یعنی هر حرف زشتی، هر حرف ناپسندی. فرمود کسی که فحش بده دو تا تأثیر منفی تو زندگیش میاد. یکی نزع الله عنه برکت رزقه، خدا برکت رزق رو ازش میگیره، یعنی رزقش میشه بی برکت. هرچی میدوه این راننده، هرچی میدوه این کاسه، هرچی میدوه این کارمند، چون بددهانه و خدا بدش میاد، خدا از فحش خیلی بدش میاد، خدا از عفت و حیا و کرم و اینا، چون خودش اینطوره. ان الله کریم یحب کرم، ان الله حی یحب الحیا، ان الله عفیف یحب الافاف، چون خودش عفیف افاف و دوست داره. اصلا خلق الهی عفت. ماه رمضان خیلی عجیبه ها، ماه رمضان این همه ما عبادت داریم، مثلا عبادت نماز، حج، جهاد، فقط راجع به روزه داریم که روزه مال منه، از صوم لی، روزه مال منه. خب نماز مال کیه پس؟ همش مال توست. هی خواستن این حدیث رو توجیه کنن. بعضی ها گفتن یعنی بقیه اعمال رو از طریق فرشته ها ثوابشون میدم، روزه رو خودم مستقیم میدم. ولی ما یه استاد داشتیم خدا حفظش کنه، میفرمود میدونید روزه مال خداست؟ چون روزه تشبه به خداست. روزه دار نمیخوره، خدام نمیخوره، نمی آشامه، خدام نمی آشامه. یعنی یه جور روزه ریا توش نیست. کسی نمیدونه نماز معلومه میخونی یا نمیخونی، ولی روزه رو شما الان ظهر ماه رمضان کی میفهمه کی روزه است کی نیست؟ چون یه عبادتی بی ریا، بی حرف، بی قضا، بی حلال. حلال هم نمیخوره آدم. این تشبه به خالقه. فرمود کسی که فحش میده دو تا اثر منفی تو زندگیشه، یکی برکت از رزقش میره، دومی وکله الی نفسه، ذلیل میشه، خار میشه، خدا به خودش واگذارش میکنه. و شما میدونید چیزی زیر این آسمان از این بدتر نیست که آدم به خودش واگذار بشه. بیچاره میشه آدم. مثل این بچه‌ها که از خونه میرن بیرون بر نمیگردن، دیدید فورا معتادا میرن دنبالش، فورا ضد انقلاب میره دنبال، فورا این مجرما اینا رو جذب میکنن. یه دختر خانومی خدا نکردی، آقا پسری، ول کنه از خونه بره، تو پارک شب همیان سراغش. کسی که خدا ولش کنه اول از همه شیطان میاد سراغش، میاد تو برای من جذبش میکنه. نیروهای ریزشی از سوی خدا رویش برای شیطانن، جذب شیطان. آقایون، خواهر، خیلی مهمه که انسان مواظب باشه به هیچ وجه. من خیلی دلم میخواست بیشتر تو این قسمت وارد بشم، عوامل ذلت نفس رو بگم که چی باعث میشه که انسان خار بشه، پست بشه. یکیش حالا فحشه، یکیش آبرو رو به مردم انداختنه، یکیش معصیته. مواردی که حالا تو زوایات چند تاشو گفتم، نفاق، ظلم، انما الذلیل من ظلم. خیلی مهمه که انسان عزت، ابی عبدالله شعارش این بود، هیهات من الذل. فرمود لا اعطین بیدی اعطاء الذلیل، من ذلیلانه خودمو دست شما نمیدم. بالاخره شما از من بیعت با یزید میخواید، اگه بیعتم نکنم میخواید بکشید. یعنی امام حسین اگر تو مدینه میمون میکشتنش. حالا که قرار کشتشم، بذار چند تا از شما رو بکشم، بذار خطبمو بخونم، بذار حرفمو بزنم، بذار دفاعی میکنم. و الا دو تا چهار تاست. کسی نگه امام حسین برای حکومت آمده بود، معلوم 70 نفر حریف 30000 نفر نمیشه. یکی سنگم بندازن امام حسین به شهادت میرسه. اصلا شرایط پیش بینی ها اجازه مشخصه، کاملا مشخصه. ولی اگر قراره بالاخره یه کسی رو اینگونه یا به شهادت برسونن یا بیعت، یا بیعت رو نمیپذیره، خب پس بذار شهادت دیگه به بالاترین وجه باشه. چرا ابی عبدالله قصه رو روز عاشورا انداخت؟ اینا میخواستن شب تمامش کنن. شب اگه بود تاریک بود، کسی نمیفهمید چی به چیه، کسی ثبتش نمیکرد، هیچ جز، اما اوردنش روز، یعنی شب عاشورا رو مهلت گرفت، کشاندش به روز عاشورا. روز عاشورا هم شروع نکردن تا هوا روشن بشه که مشخص بشه. بنام رجزا معلومه. حالا من انشاءالله یه مقتلی امشب معرفی میکنم براتون که ببین از کجا اینا معلومه. رجزا معلومه، تیر به گلو خورده معلومه، تیر سه شعبه خورده معلومه، امام چه جملاتی گفته معلومه، کی عباس نهر علقمه رفته، کیا زور شهید شدن، کیا قبل از زور شهید شدن، چند تا خطبه امام حسین خوانده. بالاخره اینا تو تاریخ ثبت بشه، یک پشتوانه با ابهت و عظمتی بمونه. این نکته. نباید آقایون خودمون رو خار کنیم. عبادت عزیزتون میکنه، بندگی خدا عزیزتون میکنه، حرام ذلیلتون میکنه. اختلاط، موسیقی های مبتذل، شرکت در مجالس معصیت، ربا، شراب، اینا همه عوامل ذلت. نباید مؤمن خودشو خار کنه. من یه حدیث، نمیرسم همشو بخونم، ولی آدرس میدم، حالا اونایی که هم اهل مطالعه پیدا کنید، هم تو فضای مجازی پیدا کنید. خیلی روایت قشنگیه، چقدر اسلام دقیقه. پیغمبر فرمود ثمانیتون ان اوهینو فلا یلومو الا انفسهم. هشت گروه هن، هشت گروه اگر بهشون اهانت شد خودشون مقصرن. دیدی به بعضی ها میگیم تقصیر خودتون، کی بهت گفت بری؟ من که میدونستم اینطور میشه. خیلی روایت زیباییست، تو خصال مرحوم صدوق هست، در فضاهای عرض بکنم اینترنتی هم سرچ کنید میاد حدیث رو. 8 گروهی که اگر بهشون اهانت شد جز خودشون کسی رو ملامت نکنن، اگه ذلیل شدن، اگه خار شدن، تقصیر خودشونه. حالا همشو عرض نمیکنم، ولی چند تاشو میگم خدمتتون. مثلا فرمود الذاهب الى مائده لم يدع الیها، کسی که سر سفره ای بره که دعوتش نکرد، نوشته با همسر بچه‌هات هم ببری عروسی، اگه دم در نگاه چپ چپ به بچه‌هات کردن کوچیک شدن تقصیر خود، پشت کاغذش نوشته بود، نوشته بود عرض میکنم که با همسر، نه نوشته بود با اولاد، با خانواده. دوم طالب الخیر من اعدائه، کسی که از دشمن خیر به طلبه. بابا دشمن اصلا اسمش روشه، عدو یعنی تجاوز. ببینید گاهی ممکنه با دشمن کنار هم بشینیم، چاره نیست. تو پیغمبر تو صلح حدیبیه نشست، اصلا ذات دشمن، همون صلح حدیبیه رو هم خود اونا نقض کردن. پیغمبر من نقض نمی کنم، 10 سال قرارداد بستیم، طبق قرارداد ما دیگه کاری، با اینکه بیشتر بنداش هم به نفع مشرکین بودا. مثلا یکی از بندای صلح حدیبیه که سال 6 بسته شد این بود که اگر مشرکی آمد مسلمون شد برش گردونن، یعنی برش گردونن پیش مشرکین، تا این حد. یکیش این بود 1400 نفر اومده بودن اون سال برای عمره، امسال برگردن مدینه، 500 کیلومتر راه اومدن عمره انجام ندن برگردن، که پیغمبر با یه روش اینا رو از احرام آوردشون بیرون. بنداش میدونه اون آقا گفت چرا نوشتی رسول الله به پیغمبر، اسمتو اینجا بنویسید ابن عبدالله، ما شما رو پیغمبر. بالاخره خیلی پیغمبر با اینا راه اومد، 2 سال بعد خود اینا نقض کرده. پیغمبر من نقض نمی کنم صلح رو، اونا نقض کرده، که بعد هم دیگه حالا نتیجه فتح مکه شد. طالب الخیر من اعدای، ذات دشمن ممکنه یه وقت هم ناچار بشه جایی کنار بیاد، اما تو ذات دشمن اگر کسی از دشمن طلب خیر کرد و تحقیر شد بدون تقصیر خودشه، نباید اعتماد کرد. سوم فرمود الجالس فی مجلس لیس له به اهل، آدمی که تو مجلسی بره که در شأن اون نیست. بابا شما با این تیپ با این لباس نباید تو این عروسی میرفتی، اگر بسخرت کردن یا تو این جلسه میرفتی، یا تو این میتینگ سیاسی میرفتی، یا تو این حزب میرفتی، اگر تحویلت نگرفتن تقصیر خودت، تو جزء اینا نیستی. عرض میکنم که المتعمر على رب البيت، مهمونی که به صابخونه دستور بده، اگه بهش توهین شد تقصیر خودش. صابخونه مثلا غذا آوردم، ببخشید شما نعنام دارید برای ما بیارید؟ خب شاید نداشته باشه بنده خود، خجالت بکشید، چه کار دارید؟ هر کجا میگه بنشین هر چه میذاره بخور، امر و نهی نکن. اگر گفتن آقا یه چیزی بهت گفتن، تقصیر کسی که مهمانی که امر به صابخونه کنه. خیلی قشنگی حدیث، حالا من چند مادهشو براتون گفتم، حالا بقیهشو ببینید خودتون. اینا همش برای این است که انسان عزت نفس خودش رو حفظ کنه. خب من 4 قسم عزت رو براتون میگم، خوب گوش بدید. ما عزیز باید باشیم، عزیز به زمینایی که کلنگ میزنن سوراخ نمیشه نمیشکافه میگن ارزان ازاز، یعنی زمین شکست ناپذیر. عزت یعنی استواری، یعنی استحکام، یعنی محکمی، همونه که تو یارای ابا عبدالله موج میزد که حالا میگم براتون. اولین عزت، عزت سیاسی است. آیهشو براتون میخونم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خیلی علمای ما تو این آیه بحث میکنن، خدا اجازه نداده کافر بر مؤمن دسترسی پیدا کنه. حالا از ائمه گاهی سوال کردن، خب ما در طول تاریخ می‌بینیم کافرها همیشه بر مؤمنان مسلطن، حتی بر ائمه، ائمه بزرگوار ما توسط کیا به شهادت رسیدن؟ ظالما همیشه، الان هم تو دنیا اینطوره. امام صادق یه معنایی کردن از این آیه، لن به این آیه میگن آیه نفی سبیل. اگه ازتون سوال شد آیه نفی سبیل چیه، این آیه است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافر لامش لام انتفاعه، کافر نمیتونه بر مؤمن تسلط داشته باشه. امام صادق فرمودن منظور از نظر حجته، یعنی اگر کافر و مؤمن با هم بحث کنن راهی به محکومیت مؤمن نداره کافر. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، به دکتر آریانپور که تئوریسین لائیک و کمونیست بود به ایشون گفت که اگر منو محکوم کنی منم مثل تو منکر خدا میشم، اصلا خودم میشم مروجه، همه سخنرانیام علیه خدا انجام میدم، میگم خدا من، اما اگه محکومت کردم تو خدا رو قبول کن. خیلی بحث داشتن با هم، دکتر آریانپور دانشکده الهیات تهران بود، آقای مطهری مرتب با او در توی مباحث ورود پیدا میکرد. مؤمن حجت داره، کافر بر او تسلط نداره. ولی این آیه رو من اسمش میذارم عزت سیاسی، یعنی نباید راه نفوذ به دشمن داد، نباید مؤمن پیش کافر پیش دشمن خار بشه. ولو ببینید موسی بن عمران گریخت از مصر اما عزیز بود، نمیخوام بگم عزت ظاهری، حالا توضیح میدم. عیسی رو خواستن سر دار کنن نتونستن، خدا او رو بالا برد عزیز کرد. ابراهیم تو آتش عزیز بود، یوسف در چاه عزیز بود، تو چاه بود، فکر نکنید وقتی عزیز مصر شد عزیز شد، نه تو چاه هم عزیز بود. من بارها گفتم قتلگاه گودال نیست، قتلگاه ارتفاعه، چون شرف المکان بالمکین، شرف هر کجایی به اون کسیه که اونجاست. بله شما یه منطقه میگن آه اینجا مثلا فلان آیت الله زندگی میکنه، فلان مرجع زندگی میکنه، فلان شخصیته، شرف المکان. الان شما مثلا منطقه پاستور تهران میگه مقام معظم رهبری اینجا زندگی میکنه، این مکان شرافت داره. شرف مکان به اون کسیه که تو، کی گفته قتلگاه؟ گودال بود اما ارتفاع بود، این گودال در اوج ارتفاع بود، در قعر شاه یوسف عزیز بود، تو اوج آتش ابراهیم عزیز بود. بله این عزته. من یه داستانی براتون نقل کنم، چون بناس بحثو از کربلا بگیم یه مقداری خوب دقت کنید. یه مقتلی هم گفتم معرفی میکنم، اینو پیدا کنید بخونید این مقتل رو. این داستانی که میگم ابی مخنف نقل کرده. ابی مخنف سال 157 از دنیا رفت، یعنی کمتر از 100 سال بعد کربلا. کربلا سال 61 دیگه، 157 100 سال نمیشه. اولین مقتل رسمی رو ابی مخنف نوشته و ابی مخنف مقتلش صحیح ترین مقتله، به دلیل اینکه از دو گروه سوال کرده، گزارش گرفته، نوشته. یک گروه خبرنگارای عمر سعد، یک گروه خبرنگارای امام حسین. حالا اسمشون هم براتون میگم. خبرنگار عمر سعد و ابن زیاد حمید ابن مسلم و کثیر ابن عبدالله. ابی مخنف اینا رو دیده، اینا هم کربلا بودن، از اینا پرسیده خیلی چیزا. خبرنگاران امام حسین ضحاک ابن عبدالله مشرقی است. ضحاک ابن عبدالله از اول با امام حسین تمام کرد، گفت آقا من میام میجنگم، یاریتم میکنم، هر چی هم خواستی در خدمت تو هستم تا جایی که کار از این بیاد، اما اگه جایی ببینم مفید نیستم من بر میگردم، من نمیخوام کشته بشم. آقا گفت بیا، حتی روز عاشورا براش دعا کردم طور که میجنگید و اون خدای به دستش قوت بده. دیگه عصر عاشورا اومد گفت آقا جون ببین من بمونم نمونم شما رو میکشم. میگه اثری توش نیست، اجازه بدید من برم. فرمود میتونی بری؟ گفت بله، من عصرمو فلان جا بستم، سپاه دشمنم اگه کسی فرار میکرد کارش نداشتن، چون میگفتن یکی هم کمشه یکی یه خستم شده بودن. سوار شد اومد. این خبرنگاره، از ایشون نقل کرده، یعنی خیلی جاها میگه ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت امام حسین شب عاشورا این آیه رو خوند. او گفت امام حسین، چون بعضی از من میپرسن میگن این جزئیات کجا اومده تو کربلا، ابی مخنف حدود 50 سال بعد کربلا اینو نوشته، با اینا ملاقات کرده، معلوم نیست شیعه باشه. ایشون جد دومش عامل امیرالمومنین تو همین اصفهان بوده. مخنف جد دوم ایشون کارگزار امیرالمومنین و فرماندار امیرالمومنین تو اصفهان بود. پدرش یحیی از یاران امیرالمومنینه. مورخین میگن تشیعش معلوم نیست، ولی هر کی هست آدم خوبیه، علاقمند به اهل بیت بوده. صاحب قاموس الرجال مرحوم آقای تستری که علم رجال نوشته میگه من تشیعش برام ثابت نشده، ولی خطبه از زهرا رو نوشته، صفین رو نوشته، مختارنامه نوشته. خب خیلی کتاب قدیمیه. ببینید تو تاریخ آقایون دانشجو اصفهان جلسه ما هستن، هر چی قدمت باشه ارزش بیشتره. خب متاسفانه مقتل طبری از بین رفته، تو دست ما نرسید. منتها یکی از آقایون توی قم زحمت کشیده رفته حرفای ابی مقنف و از قدیمی ترین کتابای تاریخی استخراج کرده، یه مقتل نوشته، الان تو بازار هست، اسمش اینه نخستین گزارش از عاشورا. اینو اگه تو بازار پیدا کردید بخرید بخونید، معتبرترین مقتله. البته عربیش هست وقعت و تف، آقای یوسفی قربی نوشته، من ایشونو میشناسم، آدم فاضلیه، کتاب بسیار خوبی است. تو مقدمه‌اش هم میگه من خیلی زحمت کشیدم. حالا من وقت نیست و الا میگفتم چقدر زحمت کشیده. برای اینکه فقط بدونید چقدر زحمت کشیده، برای فضلا، برای آقایان دانشجو میگم این رو. قدیمی ترین تاریخ ما طبری است. طبری 310 از دنیا رفته. ایشون از تاریخ طبری حرف ابی مخنف رو آورده بیرون. بعد از طبری ابوالفرج اصفهانی است. ابوالفرج اصفهانی 356 مرده. خیلی قدیمیه. یه کتاب دارد مقاتل و طالبیین. از اونم آورده بیرون. بعد از او ارشاد مفیده که 400 خورده ای. من الان نفته پیش سر قبر شیخ مفید بودم، خوندم رو قبرشم، 423 و ایناست تقریبا از دنیا را. سه تا کتاب چاپ شده، مقتل ابی مخنف با این اسم این آقایی که گفتم پیدا کنید، چون الان تو بازار مقتلا دیگه هم به اسم ایشون هست. این معتبره، نخستین گزارش مستند از عاشورا، اسم کتاب ترجمهش اینه. کوتاه هم هست، شاید 100 صفحه باشه. ایشون خیلی مطالب رو هم نقل کرده، چون متاسفانه میدونید مقتل‌های ما هرچی جلو اومده بعضی مطالب ناپسند قاطی شده، مخصوصا دیگه از قرن 11 12 دوران صفویه به بعد، چون دوران صفویه خیلی روزخانی گسترش پیدا کرد، کتاب نویسی خیلی گسترش پیدا کرد و چیزهایی که سابقه در 11 قرن قبلش نداشت بعضیاش اومد تو کتاب ها. لذا ما با آقایون مدهام گاهی توصیه میکنیم دقت کنید هر چی بتونید. مقام معظم رهبری فرمود لهوف، سید ابن طاووس داره لهوف، کتاب خوبی. یا تو این متأخرین نفس المحموم عاشق عباس قمی، کتاب خوبی. البته الان یه چیزایی آدم گاهی میشنوه که تو هیچ کتابی نیست. دقت کنید، به خدا لازم نیست برای امام حسین روزه دروغ بخونید، به خدا لازم. انقدر مصیبت ابی عبدالله جان سوزه، خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، نشسته بود یکی روزه میخوند، گفت دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد به ارزل سیابه ها، گفت دختر علی رو با لباس مندرس و پاره شده از این مسیر اووردن جلو چشم ابن زیاد نامحرم، ناله زد، گفت آقا بسه، گفت بذار حق اینو ما ادا کنیم، این خودش تا شب براش گریه کنیم، همین یه خط بسه. دختر علی که نامحرما دورشو میگرفتن میرفت کنار قبر پیغمبر، دختر علی که باباش اونقدر او رو دوست داشت، مواظبت کرده بود که همسایه‌شون میگفت من نمیدونستم علی دختر داره، دختر علی که وقت اومد پیاده شد تو کربلا با اون، از او رو بیارن جلو ابن زیاد با لباس، این خودش روزه است. کسی خوب روزه رو ادا کنه لازم نیست دروغ بخونه. حالا حاشیه نرم، اینو بگم و تمام. ابی مخنف میگه عبدالله ابن جعفر داماد امام حسین رفت پیش فرماندار مکه، گفت آقای فرماندار امام حسین داره میره از مکه ایام حج، برای اینکه میخوان رو ترور کنن تو مکه، جانش رو تهدید کنن، نمیخواد تو مکه سرزمین مقدس کشته بشه، شما یه اماننامه بنویس به عنوان فرماندار که با حسین کسی کاری نداشته باشه. اماننامه همین چیزی که امروز مثلا تحت عنوان سند میذارن طرفو میارن بیرون. مثلا خب اونم خیلی با عبدالله جعفر ارتباطش خوب بود، آدم بدی هم نیست. عمرو بن سعید گفت پسر جعفر اکتب ما تشا، هر چی دلت میخواد بنویس، من امضا میکنم. نخونده امضا میکنه. بنویس خودش، بنویس برادراش، بنویس زن و بچه‌اش، زمان، هر چی. خیلی حرف بلندی ها. اکتب ما تشا، هر چی میخوای بنویس، من امضا میکنم. فورا یه متن رو تهیه کرد عبدالله جعفر، متنش تو تاریخ هست، علی مخنف هم آورده بخشیشو داد دسته ایشون، هم فرافاصله امضا کرد. گفت برید تنهام نرو، داداش منم برد و برو، که خیال امام حسین راحت شه بدونه که من این نامه رو دادم. یحیی بن سعید، عبدالله جعفر، دوتایی بلند شدن خدمت ابی عبدالله، نامه رو تقدیم کرد. آقا نامه رو باز کرد، تشکر کرد، بالاخره زحمت کشیدی هم تو هم او، ولی جوابی که نوشین بود، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الامان امان الله، بهترین امان اینه که خدا با آدم امان بده. من اینجا بمونم خار میشم، ذلیل میشم، درسته؟ با امان نامه این آقا بمانم، بعدم منتی حکومت مرکزی سر من داشته باشه، بعدم شایع کنن امام حسین کوتا اومد امان نامه پذیرفت، این به منزله بیعت. نخیر، کسی که تو دنیا از خدا نترسه روز قیامت امنیت نداره. برگرد، اینو میگن عزت. عزت اینی که رهبر عظیم الشان، امام عزیز، امام وقتی کاپیتالیسم رو به این کشور تحمیل کردن، تو فیضیه اون سخنرانی که کرد در قم، فرمود عزت ما را سرکوب کردند، عزت ما را لگد کردند، مراجع ما را تحقیر کردند. کاپیتالیسم معناش این بود دیگه، همه چیز در اختیار امریکایی. با اون سخنرانی امام دفاع از عزت سیاسی کرد. بله، عزت سیاسی استقلال روپا خود ایستادنه، نمیگیم تعامل با دنیا نباشه، که این حرفا میزنه، اما تحقیر نشن ملت. این یک. دوم، عزت، عزت اجتماعی است. تو جامعه آدم باید عزیز باشه. کاری نکن بچت به توهین کنه، کاری نکن رود به زنت باز بشه. خانم پیش شوهرت بخوای عزیز بشی، زبان تو کنترل کن، احفظ لسانک. تو از به مادرش چی نگو، به پدرش چی نگو، تو مادر این توهین میکنی، پای احترامت هم حفظ کن. آقا میخوای خانم دوستت داشته باشه، مادرش رو احترام کن، پدرش رو احترام کن، اونایی که این دوست داره دوست داشته باش. به هر حال روتون به هم باز. میخوای کاسب پیش شاگرد فرق نمیکنه، استاد پیش دانشجو، هر چقدر آدم باید صمیمی باشه. الان یکی از مشکلات تو خانواده اومدیم، روی زن و شوهر رو به هم باز شد، روی بچه‌ها و باباها به هم باز شد، تو رو هم باز میشه میستن. لذا همین یکی از این شهرهای استان شما بودم، آقایی که محضر داره، آقای رفیع، وحشتناکه طلاق. میگفت ما نداشتیم یه وقتی، میگفت روزی نیست که ما تو این محضر طلاق ثبت نکنیم. اینا به خاطر از بین رفتن این حیاست. حیا، عفاف، احترام، اینها عزت اجتماعی میاره. عزت انسان دست خودشه. من اینا رو بحث میکنم، همه این بحث امسال کامل نمیشه، اما دومین عزت، عزت اجتماعی. سوم، عزت فرهنگی. ببینید فرهنگ ما نباید وابسته باشه. من نمیگم یونسکو اشکالی تو کارشه، یونسکو یه مؤسسه فرهنگیه، خیلی هم زحمت میکشه، حتی این سند 20 هم که نوشتن من خوندم، نکات مثبتی داره، مطالب خوبی داره، اما تعبیر رهبری تعبیر قشنگیه. اما چرا باید یونسکو برای ما سند بنویسه؟ ما قرآن داریم. ما 1400 سال پیش امیرالمومنین سند فرهنگی نوشته، نامه 31 نهج البلاغه. نامه 31 نهج البلاغه سند فرهنگی. نیازی نیست. اصلا آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت هم کشیدید. کاری هم با شما نداره، خودتون اجرا کنید. تو همه کشورها اجرا کنید. ما قرآن داریم، ما سندمون سند 1400 ساله است. عزت فرهنگی اینه. نباید کتابای دانشگاهی ما، درسی ما وابسته به غرب باشه. بله درساشون بخونن، بالاخره لازمه تو علوم اجتماعی سیاسی، اما الان متاسفانه یه وقتی رهبری هم تذکر دادن به دانشگاه، علوم انسانی بسیاری از محصولاتش واردات فرهنگ غربه، یعنی خود ما نتونستیم از شکم قرآن بحث مدیریت بیاریم، بحث حقوق بیاریم، بحث روانشناسی بیاریم، و اینا همه زمینه داره تو منابع دینی ما، زمینه داره. حقوق زن تو اسلام، حقوق مرد، بابا اسلام، خدا اون جرد جرداغ من طلب رحمت کنم، برای رحمتش کنه، مسیحی بود، چند سال پیش فوت کرد، یه مقایسه کرده بین اعلامیه حقوق بشر و نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، نامه 53 نم، میگه بابا ببینید شما اعلامیه حقوق بشر رو اول نویسنده های زیر پا گذاشتن، ولی نامه به مالک اشتر رو اول خود علی عمل کرد، فرمود من چیزی رو عمل نکنم نمی نویسم، اون رو حقوقدانای دنیا نوشتن، اون امام معصوم نوشته. شما رساله حقوق امام سجاد، یه وقتی پایان‌نامه من دیدم یه دانشجو دفاع کرد مقایسه اعلامیه حقوق بشر با رساله حقوق امام سجاد. شما اعلامیه حقوق بشر رو تو فضاها مجازی بزنید بخونید، اگه حق دست توش بود، حق پا توش بود، حق گوش توش بود، حق زبان توش بود، امام سجاد از حق دشمن، حق معلم، حق زن، حق اولاد، حق گوش، حق دست، تمام جزء رساله حقوق امام سجاد. ما وقتی رساله حقوق امام سجاد داریم به سند بیستی نیاز نداریم، چه نیازی داریم؟ این نکته مهمه. و چهارم، عزت اقتصادی که خیلی من توش حرف دارم، خیلی، یه دهه منبر برم کم، اینقدر داره داد میزنه رهبر عظیمش. عزت اقتصادی یعنی استقلال، یعنی تولید، یعنی اشتغال، یعنی ورود قاچاق ممنوع، یعنی خودمون، کالای خودمونو کلاس نذاریم به وسائل غیر ایرانی. فرمود طلب الحوائج الى الناس استسلاب للعز، هی دست دراز کنی پیش بیگانگان، عزت از بین میره. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، خدایا تو منشأ عزتی، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، همونطور که امام حسین رو عزیز کردی، یوسف رو عزیز کردی، همونطور که جواب ایوب رو دادی، جواب یعقوب رو دادی، یوسفش رو برگردوندی، همونطور که ابراهیم از آتش نجات دادی، موسی رو از فرعون نجات دادی، عزت دادی، خدایا به ما و ملت ما عزت عنایت بفرما، شر این دشمنان رو به خودشون برگردان، به نبی و آله صلوات الهی.